أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد. خب، ما توی این جلسه رسیدیم به بحث حکومت و ورود، که از مقدمات بحث تعارض به این معنا که اگر دو تا دلیل رابطه شون با هم حاکم و محکوم بود یا وارد و مولود بود، یعنی که وارد بر دیگری بود یا حاکم بر دیگری بود، اساساً دیگه بینشون تعارضی رخ نمیده که ما بعداً بخوایم بریم حل تعارض کنیم. برای همین اینجا آقایون اومدن توضیح بدن که اساساً حکومت و ورود چیه، این دوتا دلیل چی کار میخوان بکنن و مسئله شون چیه. این تا قبلن دوتا دلیل این مدلی خوندیم و نسبتشون رو نسبت به هم آن خاص اکرم العلماء لا تکرم الفساق نه یه اکرم العلماء داشتیم که ظهور در چی داشت ظهور در عموم داشت. یه لا تکرم الفساق من العلماء داشتیم که ظهور در خصوص عدم اکرام خصوص بخشی از اون علما بود. بعد این خاص با این عام قابل جمع نبود اولا. یعنی چی؟ یعنی اگر میخواستی این خاص رو بپذیری باید دست از عمومیت این بر میداشتی. در ناحیه ظهور یا حجیت؟ نه حجیت. اگه در ناحیه ظهور بود که مجاز پیش میامد، یادتونه؟ گفتیم عام بعد از تخصیص مجاز نیست. لذا در ناحیه ظهور عمومیتش باقیه. در ناحیه بفرمایید حجیت دست از عمومیت برداشت. خب این کار یعنی چی؟ یعنی من اگر علما اینا بودن این تیکشون فاسقن، خب من دست از حجیت ظهور در ناحیه کل اینها میشستم، برمیداشتم، میگفتم اون چیزی که حجت این دیکه باقی بود است. خب این کار اسمش چی بود؟ اسمش تقدیم خاص بر چی؟ بر آن بود. چون اینجا میموندم آقای زیدی که فاسقه اکرامش کنم به مقتضای دلیل اول یا اکرامش نکنم به مقتضای دلیل دوم. ما گفتیم خاص از هر از آمین بدن بحث داریم تو جمع عرفی، همین رو میخونیم به جدیت بیشتر، اما اونجا ما گفتیم خاص از هر از آمینه، لذا ما خاص و مقدم. یه مدل دیگه و این دوتا دلیل خودشون در ذات خودشون ربطی به هم، این یه دلیل بود در مورد اکرم العلماء، یعنی توی نفس این دلیل کاری به این دلیل نداشتیم، تو نفس این دلیل هم کاری به این نداشتیم. یعنی چی؟ یعنی آقا فرض کن اکرم العلماء من اصلا نداشتم، این قابل انتصاب بود یا نه؟ بود. یعنی هر کدوم باشن یا نباشن دلیل دیگر مستقلا میتونه عملیات خودش انجام بده. مقدماتی که دارم عرض میکنم دقت کن. اینجا الان شیخ مظفر هم میگه او آمیز حبیب الله رشدی اومد پیش گفت آقای حکومت ورود چیه؟ گفت اگه میخوای بفهمی بعد شیش ماه بیا سر درسم. خب حالا من نه من سر درس شیخ بودم نه شما سر درس شیخ خواهید بود، لذا حالا بله من گویم که خواب دیدم، حالا خواب رو ندیدیم، عالم تمام کرد دیگه، اینا رو همراه بشه حکومت ورود مهمه از این جهت. اما گاهی من دو دلیل دارم هر دو دلیل هم به جهت سندی و به جهت حجیت کارشون درسته، مشکلی هم ندارن. اما دلیل اول من اساساً ناظره، بگو به دلیل دوم داره منعقد میشه. یعنی اگر اون دلیل دوم وجود نداشت اصلا این دلیل اول محقق نمیشد. مثلا الشیء الشک بین الاولا و ثانیه مبتلون مطلقا، اما کلا شک بین یک و دو نماز باطل میکنه. نماز دو رکعت و سه رکعتی که هیچ شک باطلش میکنه، چهار رکعتی هم بین یک و دو باز باطلش میکنه. شک بین 3 و 4 فلان، شک بین 4 و 6 فلان، کی اون اونجا رو دیگه شک میکنن سخت بود، شک بین نمیدونم فلان، شک در نماز مغرب. این سری احکام داریم اینجا دیگه، احکام شکیات صلات زیاده. حالا یه دفعه من یه دلیل دارم اینجا اینطوری، میگه چی؟ میگه چی؟ لا شکل کثیر شک. یعنی آمدن در مورد کسی که وسواس داره از امام پرسیدن، یا خود امام مستعنفا هر دو، امام فرموده لا شک کثیر شک. خب فرض کن ادله احکام شک ما بگو نداشتیم، چه فایده داشت خطاب؟ هیچ. اصلا این تولدش به خاطر چیه؟ بگو به خاطر اینه که سایر ادله احکام اینجا داریم. بگو آیه قرآن ما جعل الله لكم في الدين من حرج، درسته؟ درسته؟ ترتیبش درسته؟ من حرج. حالا ناظر به این که این آیه رو مثلا کاملا احکامی معنی کنیم و اینها، خب که این آیه معنا پیدا میکنه زمانی که شما احکامی داشته باشی و هر کدوم از اونها احتمال داره که به مرحله حرج برسی. اینجا مولای من ناظر به احکام خودش یه حکم بالا سری جعل میکنه به نام نفی حرج، به نام نفی ضرر. چرا؟ نه یک و دو شان رسو من چیز نیست ها، یک و دو منظورم یک، واقعا یک یک و دو دو، خواستم اینجا این حاکم باشیم من. به این مدل حالا اینجا میگن چی؟ اینجا اصولیون میگن شما همیشه باید دلیلی که این مدلیست رو بر این دلیل بگو مقدم کنی. اما لام ناهیت ظهور و اقوائیت ظهور و شدت ظهور، هر دو ظهوراشون مثل همه، اصلا از این جهت نیست، بلکه من ناهیت نظارت دلیل الاول الاسانی. چون دلیل اول اساسا از جانب مولا به صورت نظارت و ناظر بر دلیل دوم منعقد شده، متولد شده، تو دلیل اولو باید اینجا بچسبی. چون خود مولا واضحه که ادله بعدی رو مفروض گرفته، میگه حالا اینو سوار بر همه اونها کن. لسان خود دلیل به قول مظفر من ناهیت ادائیه، نه از جهت سند و خدمت شما که عرض کنم حجیت مقدم میشه، نه سند و حجیتشون مثلا درسته، اداء دلیل بالایی مولا یه طوری فرموده که میشه چی؟ مثلا یه عبارتی هم براتون، مولا یه طوری فرموده است که اون چیزی که مولا گفته نتیجهش میشه چی؟ بفهمید نتیجهش میشه چی؟ این ناظره، مفسره، مزیقه، موسعه دلیل دوم. این مدل دلیل میشه حکومت و ورود. حالا خود حکومت و ورود با هم چه فرقی داره عرض میکنم. این مدل دلیل میشه حکومت و ورود. جان
اولی شد نایه ظهور، دوتاشون ظهور دارن، ولی تو نایه حجیت خاصه بخشی از حجیت هم محدود بکنن.
آه بله،
این دومی گفت دوتاشون هم ظهور دارن هم حجیت دارن، اون تا یکیشون ناظر برون
مقدم میشه. خب اما نه تو این یکی تو این جمله دیگه هم اضافه کنید. ظهور دومی از ظهور اولی تو اون ناحیه اختلافی بیشتره.
این نمیفهمم
کدوم
ظهور حجیت داره حجیت نداره.
اونو ولش کنید راست وارد الان وارد بحثش نشید. بوی بحثی که مفصل ما توی عام و خاص پارسال گفتیم اشکالی هم با مزخرف گفتیم، گفتیم اگر اینو بگید دیگه نمیتونی بگید در حالت تابع اراده است. خب اونو بذار من از اون جهت گفتم اصلا بذار کنار کامل این از ذهن فاز بخاری کنم. ما تقدممون یه بار بر سر اقوائیت ظهوره، یه بار بر سر حکومت و وروده. اونجا ظهوراشون مثل همه، اما مولای من داره تو دلیل اول خودش میگه که بابا برو دلیل دومو در این حدش عمل کن. اینجا به اینجا رسید عمل اینجا نه، مولا گفت لا تکرم الفساق من العلماء جدا مثلا، یعنی یه خطاب جدا عمل رسید. یه بارم فرموده اکرم العلماء جدا، هر دو حجتن هر دو ظاهرن. خب حالا من موندم بین این دوتا، به یه آقای زید رسیدم هم فاسق هم عالمه، نمیدونم برم به اکرم العلماء عمل کنم یا بگو لا تکرم الفساق. اینجا چی میگه؟ میگه چی؟ آره میگه خاص و مقدم کن. چرا؟ چون خاص ازهر از عامه، وجه ازهریت رو پایین گفتن شد. اونجا هم گفتیم اینجا هم پایین گفته باره تو جمع عرفی وجه ازهریت شو میگیم. اونور چطوره؟ اونور اصلا اقوائیت ظهور معنی نداره، هر دو ظهور دارن، اما دلیل اول تو خودش ناظر به دلیل دومه. اون مطلب میشه حکومت یا ورود. حالا یه فرقی با هم دارم عرض میکنم، یه فرقی با هم دارم عرض میکنم. بله نتیجه حکومت و ورود میتواند، نتیجه حکومت رو ورود نتیجه این نمیشه تخصیص باشد، اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی واقعا اینطوری شد الشک و بین الاولا و ثانیه مبتلا مطلقا الا لکثیر شک. نتیجه شد محدود شدن دایره حکم شکا، اما نه از باب عام و خاص بلکه از باب حکم. خواهش میکنم دقت کنید، یعنی ببینید قبلنا، یعنی این اگه فقط به این دلیل بچسبیم، افرادی که این دلیل براشون صادقه همه انسان ها، کثیر شک، قلیل و شک، متوسط و شک، هرچ، از وقتی این دلیل آمد این تیکه رفت بیرون دیگه از این دایره، شبیه تخصیص. اما نتیجه این مطلب تخصیصه. ما فعلا داریم تو خطاب بحث میکنیم، این خطاب غیر از ولو گاهی نتیجهشون شبیه هم بشه. حالا میخوایم چی بگیم؟ همه روزه برای چی بود؟ که اصلا اینجا از اول تعارضی در کار نیست، چون مولا خودش داره داد میزنه تو دلیل اول، بابا من دارم ناظر به دلیل دوم اینا رو میگم، تعارض کجا بود؟ خودم دارم میگم ناظر به دلیل دومه. حتی در حد عام و خاص هم توش تعارض نیست. آقای مظفر عام و خاص رو میداره داخل تعارض، بعد بخواه با جمع عرفی حلش کنه. اینجا واقعا تو حالا با قرائت مظفر مدل دیگه میشه خوند، اما خاص رو نمیخوام برام واضح بشه. تو این نگاه چه اتفاقی میفته؟ تو یه عام داری یه خاص داری، واقعا تو زید تعارض میکنن. از یه طرف مولا در اکرام علما داره بعد زید رو عمل کنی بهش، از طرف نباید بکنی. یعنی امر و نهی مولا در آقای زید با هم جمع شدن، نه از جهت اجتماع امر و نهی تزاهم، از جهت خود خطاب مولا. یعنی خطاب مولا به هم پیچیده، نتونیم حلش کنیم بعد بگیم یکیش از مولا صادر نشده. خب اما اون ور چی؟ اون ور نه، مولا میگه بابا یه سری دلیل آورده بودم برات، همونا رو در این حدشو متوجهش باش. خب چرا این جمله رو میگیم؟ چشم، چرا اینو میگیم؟ چون اون ور اون دلیل حاکم یا وارد معنا نداره بدون دلیل محکوم. اینجا معنا داره. چه اشکالی داره مولای تو یه لاتوی که فساق گفته باشه جدایی که اکیمال علما جدا گفته باشه و یکیش جعلی باشه؟ چه اشکالی داره؟ اونجا او دلیل اول نمیتونه جعل سندش اینا رو درست کنی، ما نمیتونه اون رو از مولا حذفش کنی بگی پس صادر نشد، چون خود مولا میگه بابا حواسم هست به ادله دیگه ها، اصلا این ناظر بقیه حرفامه، خودم دارم میگم. میشه من ناهیت ادائیه، از ناهیه ادای این دلیل لفظی داره این دلیل سوار بر اون ادله میشه. لذا اون وقت شما یه دلیلی پیدا میکنه مثل دلیل نفی حرج بر کل فقه سوار، کل فقه، مثل دلیل لا ضرر بر کل فقه، مثل دلیل حفظ نظام از وجوب واجبات است بر کل. میخوام بگم اینجا دلیل قاعده میشه پیدا کرد اون وقت کل ابواب. این یعنی مولای تو در مقام تقنین ناظر به همه ابواب. اینجا بحث کرد چه بخواستی بفهمم؟
اگر الان مثلا اولیه به تواتر اثبات بشه، دومی به خبر واقع، اونجا وقت اونجا اخبار میشه؟
نه، هر دوش حجت. نه
حجتش
تواتر بیشتر نیست مثلا. نه نه نه، میخواد چی رو حل کنیم؟ فرض کنی کهش تواتری که خبر واقع،
اون وقت
ظهورش بیشتره دیگه. نه آقای بی، آخ چیزی گفتی بعد هم آسانسوری که گفتی بگیریم بریم بالا. سند چه ربطی به ظهور داره شیخ عزیز؟ ظهور دلالته، چه ربطی به سند داره؟ تواتر سندی چه ربطی به ظهور دلالی داره؟ نه نه، یه لازم اینو حرف قبلی درست کنیم. اگه یه چیزی سندش قوی تر بود، ظهورش قوی تره؟ نه نیست که
دیگه، سندش
ظهورش. بله، شما میخوای بگی حجیتش اقواست. خوب، زمانی که تعارض داشته باشیم بخوایم انتخاب کنیم. اصلا اینجا تعارضی نیست که بخوایم انتخاب کنیم. اگه دومی با خبر واحد به دست من رسید، اولی با تواتر، پس هر دو حجت به جهت اصولی. بعد مگه با هم تعارض دارن که من بعضی کیشو دست بکشم؟ تعارضی در کار نیست. دارم اینو میگم تو حکومت ورود. بابا تو عام خواستم بعدن میگم تعارضی نیست. زمانی فرمایش شما به درد ما میخوره که تعارض مستقر بشه. تمام شد. دیگه اینو بعد فقیه بفهمه. نه، از مناسبت سوال و جواب میشه فهمید، از اشتراک لفظ میشه فهمید، از اینکه مولا داره اصلا میشه مناسبت سوال و جواب داره تو مقام صلات اینا رو میگه. طرف اومده پیش امام میگه امام چیکار کنم بین دو و چهار؟ میگه مولا شکل کثیر شک. یعنی چی؟ یعنی ناظر به همین ادله، بعد دلیل بررسی بشه. بله، اگه نتونین نظارت شو، نظارت که کارهای مهم تو دلیل لازرر چیه؟ این همه کتاب نوشتن، همین نظارت هست دیگه. نظارتش با چقدر از عدل است و با چه قوتی و در چه حد؟ امام لازرر داره، آیین آیین لازرر داره، شیخ لازرر داره. برای همین
دو تا حکومت رو با تعارض کنن
چی؟ جانا میره سراغ با تعارض. فرض کن دو تا دلیل داشته باشیم، خیلی خوبه، هر دو حاکم بر ادله دیگه ولی با هم متعارضن. اینا بر هم که حاکم نیستن که، ما داریم حاکم و محکوم رو الان بحث میکنیم. اگه من یه دلیل دیگه داشتم که چه میدونم حتی ظن المسلی شک کن، ظن المسلی شک کن در هر حالتی، اونم میشد حاکم. اگه دلیل دیگه داشتم که کسی رو شکم، شکش درسته. بعد ببینیم الناس مسلطون میتونه بیاد عدل لازرر قرار بگیری یا نه، شاید نتونه بیاد. اتفاقا اونجا خوب سوال خوب پرسید، اتفاقا دلیل لازرر به خاطر همون قضیه سمارت ابن جندب که نخل خونه است، دلیل لازرر اونجا صادر شد. نخل داشت تو خونه طرف، بدون اینکه در بزنه و اینا، حتی با سر رو مینداخت میرفت داخل. بعدن مخالف اهل بیت شد، معلوم بود کارش از اینجا به کجا کشه. همین میرفت با طرف میگفت من زن و بچه‌م اینجا هم، تو چه موجودی هستی؟ میگفت نه، من درختم اینجاست، درخت نخل. اون زمان اینا قاطی بوده دیگه، درخت نخلم اینجاست. بعد پیغمبر گفت خیلی بهش نصیحت کرد، آخر گفت ببینید بکنید ازش بیرون، لازر و لازرا. اصلا بعد ببینیم وقتی که خود پیغمبر این دستور رو داده، الناس مسلطون میتونه مانع لازر بشه؟ اونم مسلط بود که بر مالش. یا کلن بگیم دلیل لازرر ربطی به این مدل از فقه نداره. امام میگه دلیل لازرر جز احکام سلطانی است، حکم تشریعی نیست، دیگه یه چیز دیگه میشه. اصلا میگه نیارش تو اداد فقه، حکم سلطانی یعنی در این موقع خاص حاکم این مصلحت میده. نه اینکه یه حکمیه که تو بخوای بر کل فقه سیطرش بدار. حالا انشاءالله یه روزی کتاب لازر رو
خب توی بحث عام و خاص ما به خاطر خاص میایم بین مراد جدی و مراد استعمالی تفاوت قائل میشیم. اینجا بین مراد جدی و استعمالی فرق
ما اینجا هم اگر بین مراد جدی و استعمالی فرق قائل باشیم که تو دلیل دوم احتمالاً بعد این کارو بکنیم اون بله اگر نمیدونم از این میخواد چی رو نتیجه بگیرید بله این کارو میکنیم مشکل نداریم. اما اینجا دلیل ها لوخلیه و طبعت تعارضی با هم ندارن. دلیل دومی میگه آقا من اصلا دارم تصرف میکنم در اون تموم شد. اونجا در نگاه اول دلیل اول مال خودشه دلیل دوم مال خودشه. ما در مقام جمع میگیم باید تصرف کرد. مولا دبعش این است دعبش این است که عام خاصی حرف بزنه. مولا فلان است مولا فلان است. از این جهت مثل همه اشکال نداره. اما از جهت تصرف یعنی کیفیت و تصرف چطوره؟ اونجا من ناحیت ادایت اینجا من ناحیت اقواییت ظهور. حالا تو عام خاص هم طور دیگه میشه حرف زد.
دلیل اول اگر به صورت حکم وضعی باشه بیانش میاد تو باب حکومت ورود، اگر بیانش به صورت حکم تکلیفی باشه میره تو باب تخصیص. یعنی شما مثلا نگاه کنید اکرم العلماء لا تکرم الفصا، اگه اونجا میگفتش که آقا الفاسق لیس به عالمه
شد حکومت
وضعی بیان میکرد یه جوری حکم وضعی میشد حکومت دیگه
میشد حکومت من
میخوام بگم که حالا خب این دوتا تفاوتشون دقیقا تو چیه؟ مثلا خب همونجا هم چالشه رو نمیده به صورت تخصیصی بیان کنن ربطی دارد به حکومت به احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. و دوستان مثلا فرمودن اون مراد جدی و مراد استعمالی مثلا شما فرمودید در این دوم ممکنه اینو بتونیم تفریق قرار بدیم
قرار میدیم مثلا
شاید خب نتونی قرار بدیم اونجا یعنی شاید مثلا داره به صورت تعبدی شاره یا من دارم موسع میکنم این رو
اشکال نداره.
خب این
پس شاره همه شو پس شاره
عرف بوده جا
نه نه اشکال نداره نه
دلالت
نه
مثلا تصدیقی سانوی
نه قبول قبول
تعبد شاره
نداره. نه داشت ببینید این که از شک و بین الاولا و ثانیت مبتلون مطلقاً خب این نه میدونم همین مراد جدی چیه اینجا نهایتا مراد جدی اینجا نهایتا چیه شک غیر کسی رو شک
اینو نمیتونیم
برداشت کنیم واقعا همینه. یعنی مراد جدی مولا اینه که هر شکی بین دو چهار دو یک دو مطلقا باطله. خب اگه اینو بگی که نسخ پیش میاد
نه مراد جدی که ظهورش تو اینه حالا یعنی
نه 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 اینا ظهور رو ول کنیم مراد جدی استعمالی که آقا بس کرده بگیم یعنی بریم سراغ حجیت ظهور. خب مراد جدی مولا از دلیل دوم هر شکیه اگه این باشه که نسخ پیش میاد دلیل اول دومی نسخش کرده
اصلا خب بیان بیان شبیه نسخ آجا علی
نه
اصلا شک نیست
کسی چرا بریم سراغ نسخ. اون بیان بالایی داره توضیح میده که منظورم از بیان پایینی همه شک نیست.
میخواد بگه شک نیست آجا
جانم
رمانی که کسی رو شک اصلا شک نیست
درسته
اینجوری میخواد بگن یعنی فرضا اگه اصلا کل موضوع هم میدازم بیرون
نه اشکال نداره اشکال نداره قبول قبول
تخصص نیست تخصصه
قبول قبول نه تخصص نیست خب به یه معنا تخصصه قبوله. اما اینو میخوایم نگاه بکنیم که آیا اینجا مراد استعمالی و جدی با هم متفاوت شدن. ببینید یعنی مولای من وقتی داره از شک و استعمال میکنه خب ما تو اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم اکرم العلماء رو استعمال کرد. واقعا هم در معنای خودش استعمال کرد در غیر معنا استعمال نکرد درسته؟ منظورمون از این که در معنای خودش استعمال کردیم بود که العلماء همون یا اکرم کل عالمه بگیم بهتره. کل معنی کل رو داره، عالم معنی عالم رو داره، فلان معنی فلان رو داره. باشه. حالا اگر بگیم که الفاسق لیس به عالمه، یعنی حکومت بحث بکنیم اونجا. الفاسق لیس به عالمه. اگر ما از این مطلب بخوایم مجازیت استفاده کنیم
سوال پیش میاد شاید مثلا
شارع میخوان اینجا شدت قبه خب فاسق بودن رو مطرح کنه، نه حکم
شرع. ظاهرش اینه که ما اصالت الحقیقه رو برداره کنیم دیگه. اونجا مولا واقعا همون عالم رو گفته.
ما شاید دلیلم داریم که عرف اینجا این مجلس رو برداشت میکنه.
خب چی برداشت میکنه؟
مجاز برداشت میکنه که میگه آقا ما که داریم میگیم آقا فعالم عالمی که چی فاسق باش، یعنی اطلاق میشه برای فاسقشن.
خب
وقتی امام میفرماید که آقا عالم لیس بفاسق، اون دلیل قبلی اون قرینه میشه که منظور امام یعنی که خیلی بده که
بله اینم میشه درست، اینم میشه
عالم باشه،
اینم میشه. اون وقت مجازم بشه مشکلی نداریم، چون که ما نمیخوایم بعد دلیلش
مجاز بشه شاید نتونه وارد و حاکم باشه و دلیل رو بالا.
چرا؟
چون اینطوری میشه که امام فقط مد نظرشون قبح فاسق بودن.
نه نه خب ما اینو از کجا فهمیدیم؟ نه نه قبح چی بوده؟
قبح فاسق بودن یعنی بس فاسق بودن اینقدر بد است که اصلا عالم حساب نمیشه وقتی فاسق باشی.
خب بعد میتونیم اکرامش کنیم؟
مسعود بله بله با چیز عمومی
ها. خب نه 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 خراب شین نه 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 میدونم اون زمانیه که شما ببینید یه استظهار دیگه است اینجا که اصلا درو پس تو فاسق عالم، اینجا که مولا نمیخواد بگه شک بده که واقعا داره ناظر به حکم میگه، اینا از اونجا که محل مناقشه است نریم. تو محل مناقشه شاید بگه استظهار من اینه که اصلا دلیل العالم الفاسق و لیس به عالمن این دلیل داره نفی علم میکنه، اما معناش این نیست که اونورم اکرم العلمای منو همشو انجام نده. اگر اینو بگیم اونجا اصلا اکرم العلماء معنی حقیقی استعمال شده، مجازی نیست، همه چی هم درست هست، دو دلیل هم ربطی به هم ندارن، با توضیح شما هیچ ربطی به هم این دو تا دلیل دیگه پیدا نمیکنن، همون که خودت گفتی حاکم و محکوم هم دیگه نیستن. فرض اینه که استظهار فقیه اینجا حکومت رو استظهار کرده، ببینید نریم یه جایی که اینطوری نیست، از محل نزا خارج نشیم.
همین میگیم چطوری استظهار به وجود اومده نه از خلاف عرف.
نه لا شکل کثیر شک رو قبول داری؟ لا شکل کثیر شک حاکمه دیگه، توضیحی که داریم بر این منطبقه. حالا شما میگیم مثالای دیگه چطوری میتونه مثل این بشه؟ خب این بحث فقهیه. ببین یعنی من الان در رتبه حکومت و ورود لا شکل کثیر شکم واقعا ناظر به اون احکام بیرونیه.
خب اینو چرا به صورت لسان مجاز کنده؟ چطور میگم؟ یعنی ادعاءن
قطعا اینه تنزیلیه، لسان تنزیلیه. خب اشکالش چیه؟
خب چرا امام به صورت مجازی مطرح کردن به ما و حتی اینجا مجاز رو
نه چون
توصیه و تذکیه
اشکال نداره، چون اوج مبالغه توی این میتونه باشه، اینه که میتونه حکمشو کامل منتفی کنه، چه اشکالی داره؟
مثلا
چی میگفت امام؟ چطوری میفهمد؟
مثلا التفاتی نکن بر شکت ازا مثلا کسی
قبول داری انصافا نه این جمله که گفتی اصلا همینطوری که داری میگید آدم میفته لا شکل کثیر شک و امثال اینها اوج در نفیه، چه اشکالی داره؟ استعمال کنایی باشه مثلا، قطعا اینجا ادعا هست، اشکال نداره اینجا ادعا هست، میدونم چه اشکالی داره که باشه. نمیفهمم یعنی این که اصلا مگه مجاز استعمال کردم بده که شما میگی نمیده استعمال، ولی هم نمیگم مجازیه ها، اما مگه بده؟ اینجا که قطعا حقیقی اون قضیه لا شکل کسی شک، همه اگر شکشو مجازی بگیری اصلا معنی نمیده، همین شکه برای کسی رو شک نیست، یعنی احکام برش جاری نکن، تمام شد اینطوری. حالا بخونیم یکم الحکومت و الورود و هذا البحث من مبتکرات شیخ الانصاری رحمت الله علیه. اینو شیخ اول جلد 4 رسائل در تعادل و تراجیح به بهانه توضیح تقدم امارات و اصول عملیه گفته، اونجا شیخ اینو مطرح کرده، همونجا هم توضیح داده، اونجاش هم خیلی مفصل نیست، اونجا شیخ توضیح داده. مثلا مرحوم امام اینو تو کتاب استصحابش توضیح داده، تو رسائلش تو استصحاب توضیح داده، اونم برای توضیح تقدم باز امارات و اصول عملیه. مسئله تقدم امارات بر اصول عملیه چون می‌خواستن بگن از باب ورود یا حکومت، اونجا بحث ورود حکومت رو میگفتن که میگفتن آقا اصل عملی موضوعش چیه؟ حکم شیء به ما هو مجهول حکم الواقعی، نه حکم شیء به ما هو هو. حالا اگه تو تونستی با اماره حکم یه چیزی رو به دست بیاری ولو تنزیلا، ولو یقین نداشته باشی که این حکم اون شیء، اینجا تو از ذیل مجهول حکم الواقعی خارج شدی که بعد بحث میکنم اینجا که این ورود یا حکومت. خب الحکومت و الورود و هذا البحث من مبتکرات شیخ الانصاری و قد فتح بهی بابا جدیدا فی الاسلوب الاستدلالی، به واسطه این باب جدیدی رو در اسلوب استدلالی در اصول به وجود آورده. ولئن نشأ هذا الاصطلاح في اصله من قبل غيره كما يبدو من التعبير بالحكومه والورود في جواهر الكلام. ایشون میگه این اولا که اصطلاح قدیمی نیست، یعنی فقهای قبل از ما هم اگرم با این کار میکردن اصطلاحش نکرده بودن. آقای مظفرم میگه کسی جواهر رو ببینه میبینه صاحب جواهرم از این اصطلاح استفاده کرده الحکومه رو و ورود رو، اما اون کسی که آمده نظام سازی اصولی کرده بر این اساس در یه حدی مرحوم شیخ، فانه لم یکن به هذا تهدید، توی جواهر به این مقدار از تهدید و روشن بودن اطراف نبود. و سعه اللذین انتها الیهما الشیخ، اون مقداری که شیخ روشن کرده مسئله رو مرحوم صاحب جواهر در مقام روشن کردنش نبوده. و کان رحمه الله علی ما ينقل عن یصرح بان اساتین الفقه المتقدمین لم یغفلوا. آقا این کاره اساسی هر علمیه، اتصال خودتو و قبل از بین نبر. اینجا که شیخ داره تصمیم میگه قبلیای ما توی فقه کار کردن با اینا، اصطلاحش رو من دارم توضیح میدم. لذا هم چرا وقتی که مثلا اماره داشته نمیرفت سراغ اصل عملی توی تذکره مرحوم علامه هلی یا شهید؟ چرا حتی این جالبه با اینکه استصحاب رو از باب امارات حجت میدونستن نمیرفتن سراغش تا اماره دیگه بوده؟ یعنی صرف اینکه استصحاب اصل عملی میدونستن باعث نمیشده که در جا استصحاب استفاده بکنن. منتظر اماره اتین رو باید تو لومه تحقیق کنیم، اونجایی که شهید میفهمد للاصل که خیلی هاشم استصحابه، ما هم مبنای شهید رو تو استصحاب بفهمیم، هم باید ببینیم اونجایی که داره استفاده میکنه بعد از فراغ از امارات یا بعد یا قبلشه، و حتی اگر بعد از فراغ استفاده ایشون یه محکم کاریه تو استدلال، یعنی اگرم امارات هم نشد باز استصحاب داریم یا نه متمم استدلاله چیه. و کان علامای خب لم یغفلوا ان مغزا ما کان یرمی الی، ایشون هم تصریح میکنه که متقدمین غافل از اون چیزی که شیخ به او اشاره میکرده نبودن. و ان لم یبحثوه به صریح القول، ولو به تصریح این رو مطرح نکردن. شیخ کارش تو رسائل اصلا اینه که مطالبی که به صورت قواعدی علما و بزرگان ما در فقه استفاده میکردن ولو براش کتاب ننوشتن یا تصریح نکردن، شیخ اونجا ضابطه مندش میکنه، بعد همه ارجاعات به اونها هم میده، نشون میده اونها جاشون کجاست توی این باید. و لفتت الکریمت و من، اون توجه خیلی ارزشمندی که از من الشیخ الانصاری وجود داشت چی بود؟ کانت فی ملاحظته لنوع من الادله، تون توجهی بود که به نوع ادله مرحوم شیخ نوعی از ادله ایشون پیدا کرد. کی؟ از وجد ان من حقها ان تقدم على ادله اخرى، بخشی از ادله این حقو داره، این شأنیت رو دارن که بر ادله دیگه مقدم بشن، اما لا من حیث العمومیت و الخصوصیه فی حین انها لیست بالنسبه الیها من قبیل الخاص و العام، در حالی که این ادله که میخواستن مقدم بشن در مقایسه با اون ادله از قبیل خاص و عام نبوده. بل قد یکون بینهما العموم من وجه، گاهی اصلا بینشون عموم من وجه خاص و عام نبوده. ولا یوجب هذا تقدیم سقوط الادله الاخرى عن الحجیه، نه عن الظهور، از حجیت نمیندازه اون ادله، او ادله حجت ها سر جاشون. ولا تجری بینهما قواعد و تعارض، قواعد تعارض هم بینشون جاری دیگه نیست. لأنه لم یکن بینهما تکاذب، اصلا تکاذبی بین اینها نیست، مشکلی بین اینها نیست. به حسب لسانهما من ناحیت ادائیه، از جهت ادا، از جهت اون چیزی که داره این دلیل به ما میرسونه که ما ازش مدلول به دست بیاریم، که تکاذبی با هم نداشتن. ولا منافاته، منافاتی با هم نداشتن، یعنی ان لسان احدهما لا یکذب الاخر، لسان یکی دیگری رو تکذیب در عام و خاص ابتداءن این طوریه، لسان یکی مکذب دیگری، بعدن با تعارض غیر مستقر حل شد. ولا یبتلوه بل احدهما المعین، بلکه یکی از این دو تا دلیل که میشن اون دلیل حاکم، به حسب لسانه و ادائه لمعناه و عنوانه، به حسب لسانش، به حسب معنایی که میرسونه، عنوانی که داره، ایکون من حقه ایکون مقدما علی الاخر، حقش اینه که بر دیگری مقدم بشه. تقدیما جان
در نمیاد، یعنی که دایرهشو کوتاه میکنه، این اما چیزی
میشه نتیجه تو تخصیص. ببینید من چند تا نکته گفتم،
حواسم هست نتیجه بابا تو همین دیگه اشکال نه، همین که دایرهش کوتاه شد یعنی باشه تعارض داره،
نه که تعارض نیست. ببینید تعارض زمانی که دو تا دلیل میگی با هم نمیشود جمع کرد، الا جانم
نه
قبول دارم. اما اونجا ما چه کار کردیم؟ اونجا دو تا دلیل که با هم جمع نشدن، که رفتیم سراغ اقوائیت ظهور. اینجا یکی از دلایل داره میگه بابا من اصلا مال اینم، من چسبیده به اینم، اشکال نداره کوچیک کنه. اسمی تا هر تهدیدی، هر تضییقی توی دلیل دیگه که اسمش تعارض نیست که.
اگه
تعارض یعنی چی؟ تعارض یعنی چی؟ تعارض یعنی این. ببین تعارض دو تا مفعول داشت، دو تا فاعل داشت دیگه. این اونو تکذیب میکنه، اون اینو. اصلا اینجا دلیل دوم اولی رو تکذیب نمیکنه.
تکذیب میکنه.
اگه
مثلا یک جزئی از
افعال میمونه. اسم این تعارض نیست که داری میگی. ببین دوباره نریم جای دیگه. اینی که من میگم تعارض نامه که شما میگید. یعنی چی؟ یعنی تعارض دلیل الاول و ثانی. اینجا دلیل دومی اصلا بیچاره میگه من کاری به اون دلیل بالایی ندارم. اما اینجا نه. اینجا این میگه بابا فساق نباید اکرام کنی ها. بالایی میگه بعد علما رو حتی فاسق باشن بگو اکرام کنی. فرق اینا چیه؟ توی اون دلیل، اون دلیل اولت که اسمش حاکمه یا وارده، اصلا خودش داره میگه بابا من هر چی دارم میخوام تصدیق کنم توی دلیل دوم، لذا من تعارضی با اون ندارم، من ناظر به او گفته شدم.
از واسه دو تا لحن عوض کنی میشه همون،
اشکال نداره. خب نکردم، میدونم. ببینید مگه ما الان دعوامون سر اینه که اگه کسی قائل به تخصیص شد غلطه؟ نه، یه بار مولا به لسان تخصیص گفته، مولا به لسان حکومت و ورود گفته. بله اینا با هم ثمراتی داره تفاوتشون سر جاش، اما اینجا در مسئله تخصیص نتیجهشون مثل هم میشه، اشکال نداره. ما میخوام دوتا خطاب رو بشناسیم و بدونیم که ما لازم نیست هیچ قاعده ای رو بر او پیاده کنیم. قواعد بعدی که از هر مقدم است، فلان مقدم است، فلان مقدم است، مال کیه؟ مال بعد از تعارض.
مثلا
یه حکومت داشته باشیم، یه تعارض، دو تایشون توی یه چیز باشه، مثلا یه حکومت
داشته باشیم،
یه تعارض، یه عام خاص، دو تایشون معلومه توی یه چیز باشه، بعد حکومت اولویت خراب میشه، چون جنب عرفی خود مولا انجام داده. درسته؟ یه سوال مطرح داریم، این دلیل عام با دلیل حاکم تعارض دارن خودشون یا ندارن؟ اگه دارن ما بریم تعارضشون رو حل کنیم، اگه ندارن هر دو یکی رو دارن میگن خود هر دوشون معید هم میگن.
مقدم بودن در حکومت ورود برای عام خاص ترجیح داره، چون عام خاص ما انجام میدیم، اول مثلا میگه اول برای اونجا خود مولا انجام میده.
درست؟ نه نه، ببینید سوال شما اینه، اگر من یه دلیل داشته باشم ایکس، یه این دلیل خاصیه یا عام، این دلیل عامیه ببخشید، یه دلیل دیگه دارم حاکم بر اینه، یه دلیل دیگه دارم اخص از اینه، حاکم رو اعمال کنم یا اخص؟ من میگم حاکم و اخص آیا با هم دیگه تعارض دارن؟ اگه داشته باشم من تعارضشون هر کدوم یکیشون میذاریم کنار، اگه خاص باقی موند خاص رو مقدم میکن، بعد خاص رو اعمال میکنیم بر عام. اگه تعارض نداشتن و دو تا دلیلن با یه مدلول، خب هر دوشون یه چیز رو دارن به ما میگن هر دو. حالا شاید سوال شما این باشه که نهایتا من با دلیل حکومت اونجا کار میکنم یا با دلیل خاص؟ بله، شاید اونجا بگیم که حکومت اولویتی داره چون که اصلا ما قبل تعارض. بله،
همین
جان شاید میتونید
شاید
هم
بگیم چون که تخصیص صریح هست و مجاز است برای اون ادعا.
نه 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 ببینید اینا ربطی ندار. ببینید اتفاقا حکومت اسره، مجازیت ربطی به صراحت نداره. آیا احمدی گاهی مجاز بابا کنایه گاهی ابلغ از تصریح تو بلاغت خوندیم. تصریح ببینید تصریح هم میتونه به مجاز اتفاق بیفته هم به حقیقت.
شما مثلا نگاه کنید مثلا میفهمید از تمام صلاتون کجا نمیدونیم که تو کجای صلاتون، آیا مثلا در فضیلت صلاتون، آیا در احکام صلاتون،
به دورت قبل استظهار. فرض اینه که من اینو استظهار کردم، ببین نه رو دوباره ما قبل استظهار. اگه این شکایی که شما میگی به وجود بیاد خب معلومه که دلیل کار میفته اگه اینا به وجود اومد. اما اگر آمده پیش مولا میگه من وضو بگیرم برای طواف یا نه، بعد مولا بگه چی؟ ات طواف و بالبیت صلاتون، خودی حکم صلات حداقل در مسئله طهارت صریحا پیدا میکن و شاید همین مناسبت حکم موضوع مقیدش هم باشه که این معناش نیست که موقع طهارت مثلا رکوع برو سجده برو مثلا موقع طواف، یعنی او استظهارش رو کرده از دلیل. ببین بعدش بیان بحث کنیم. زیاد چی نیست؟
خصوصیتی نداره حکومت اینجا، یک اسلوب ادبی فقط امام به کار برد، یعنی امام میگفت که
نه نه
تزییق داره میکنه.
فرقش اینه من شاید بعدا تو باب تعارض نتونم تعارض عام خاص رو حل کنم، شاید عام رو مقدم کنم. شما چه میدونی؟ ما داریم قبل از باب تعارض مسئله رو حل میکنیم تو حکومت ورود، حالا اسمش اسلوبه یا هر چی. من دارم قبل، درست میگی مولا یه غرض داره، یه بار با تخصیص میگه یه بار با حکومت ورود، اشکال نداره. اما ثمره حکومت ورود اینه که تا قبل از مسئله عام خاص مسئله حل میشه، قبل از مسئله مطلق. ما شاید من حمل المقید علی استحباب کردم بعدا، من نمیدونم بعدا چی میشه، اما حکومت و ورود به تصریح کارو تمام میکنه قبل از اینکه اصلا وارد تعارض بشه. اینش مهم. خب 11 یه خط میخونم تمام شه این تیکه. یعنی ان لسان احدهما لا یکذب الاخر ولا یبتله بل احدهما المعین من حقه ای یکون مقدما علی الاخر. چه نوع تقدیمی؟ تقدیما لا یستلزم بطلان الاخر، اون چنان تقدیمی که باعث بطلان دیگری نمیشه، اون از بین نمیبره. ولا تکذیبه ولا صرفه عن ظهوره. آی مظفر مگه شما اونجا صرفه عن ظهوری رو پذیرفتی که اینجا داری میگی؟ مگه شما توی عام و خاص گفتی ما عام و از ظهورش بعد منصرف کنیم؟ نه، شما گفتی ظهورش سر جاش باقیه. و هازا هو العجیب فی الامر. خیلی آقای مظفر میگه عجیبه، نمیخوای دستو حجیتش بدای، نمیخوای دستو هیچی، ولی با همم رابطه دارم. و الجدید و علی الباحثین و ذالک مثل تقدیم ادله الاماره علی ادله الاصول العملیه، مثل تقدیم ادله اماره بر ادله اصول عملی. ببینید ادله اماره نه ادله اصول عملی را حجیت میندازن نه از ظهور میندازن هیچ، اما مقدم بر اونها هستن. بلا اسقاط لحجیت ثانیه ولا صرف لظهورها. البته شاید مظفر علی کلل مبنیین داره میگه، چون بعضی معتقد بودن که عام از ظهور خودش خارج میشه، اینم هست. و المعروف ان احد اللامعین من تلامذته، یکی از بزرگان و خلاصه کبار از طلبه های شیخ که میرزا حبیب الله رشدی باشه که بدایع الافکار هم داره، چند تا فکر میکنم شرحی هم بر مکاسب یه رسائل شاید همینه اصلا داشته باشه. التقا بهی فی درس شیخ صاحب الجواهر، التقا بهی به شیخ انصاری در درس کی؟ در درس کی؟ سطح کار رو میبینی؟ شیخ و میرزا حبیب الله رشدی هر دو تو درس صاحب جواهر. بعد شیخ میگه شیش ما بیا درسم، این نشون میده که شیخ اون زمان خودش درس یا درس سطح عالی جدی داشته یا درس خارج داشته، که احتمال درس خارج. شیش ماه که کسی تو درس عالی طول نمیده وقتشو که قبل مثل امام که درس خارج داشت درس های بروجردی هم میومد قبل ایت تعرف علی طور نیست که چهار تا پله آدم درس بکنه سری همه رو شوت کنه بذاره که بگه من دیگه درس نمیرم، درس هیچ کی نمیرم. یعنی چی درس نمیرم؟ منو کار داری. قبل ان يتعرف عليه، قبل از این که يتعرف مرحوم میرزا حبیب الله علیه شیخو بشناسه، هنوز با هم آشنایی نداشتن، و قبل ان يعرف الشيخ بين الناس، و قبل از این که شیخ انصاری بین مردم مشهور بشه، و سأله سؤال امتحانه، یه سؤال اختباری و حتی امتحان معنی مثلا کوچیک کردنی هم توشه، از این سوالات مثلا بعضی از هم پرسن الان نظرت این چی میشه مثلا، و اختبارم ان سر تقدیم دلیل علی آخر، چرا فلان دلیل آقای شیخ بر دیگری مقدم شد که جا از ذکر هما فی درس المذکور، هر دو تا دلیل هم توی درس مرحوم صاحب جواهر اومده بودن. فقال له، شیخ چی گفت؟ انه حاکم علیه، شیخ گفت این برون حاکمه. قال و مل حکومه، حکومت یعنی چی؟ فقال له یحتاج الى ان تحضر درسی، یحتاج این بحث حکومت که حاضر میشه در درس من، ستت اشهر، 6 ماه علل اقل، تازه علل اقل، لتفهم معنى الحکومت، معنی حکومت رو بفهمی، و من هنا ابتدعت، تواضع اونو ببین، فهمیدی چیزی داره شیخ، من هنا ابتدعت علاقت و تلمیز به استاده، مثل همون اتفاقی که مرحوم فشارکی بود یا کوهکمری بود برای شیخ انصاری اتفاق افتاد، دید قبل درس خارجش شیخی اینجا دو سه نفر میشینن براشون درس میده، چند بار ایشون زودتر از درس اومد، یه روز زودتر رسید شروع کرد گوش کردن، چند روز ادامه داد زودتر اون قبل از اینکه شاگرداش بیان، یه جایی می نشست گوش میکرد، بعد دید خیلی شیخ وارده، بعد درس شروع شد به همه شاگردا گفت من یکی پیدا کردم علم از خودم، چی بودن این موجودات؟ گفت از فردا من و شما با هم میریم سر درس ایشون، اصلا این شیخ رو معروف میکنه. بعد اون آدم اونجا چی میشه؟ زبه میشه ها، اسم شیخه که مونده، اونم مونده، من متعلیم نقل میکنم ازم،
شیخ باشه،
نه اون باشه گردش میره درس شیخ، ولی اونو ببینید الان چه رتبهی در قیامت برای او پیدا شده. ما اهل این کارهای آقا تو فلان مدرس دیدم مثلا فلان استاد خیلی اینجا رو بهتر میگه، فردا با هم بریم اونجا، اصلا این کارا تو قاموس ما نیست، من بهتر از همه میگم، کی اصلا بهتر از من؟ من نمی چی ازش در میگم، ان موضوعا بله، بزن اینجا اجازه میدید بخونم این تیکر رو یا نه؟ روی سر کلاس همین الان سر کلاس برید، اگه سر کلاس نمیخواد بید اجازه نمیخواد بگیر، کلاس داری؟ چرا کلاس داری؟ سلام
قید مطلق
ها تعارض با بالا نداره، قید مطلق چه؟ مطلقا من اضافه کردم.